Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد اندوکرین یا درونریز هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به افزایش و بالا بودن چربی های خون یا شحم خون صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمند و مفصلی را در رابطه با نقش چربی ها و آثار چربی ها و ضرورتش در بدن ما اشاراتی داشتن و گفتن که چی نقش را در رابطه با سلامت و زندگی ما چربی ها داره. اما همی چربی ها اگر که اندازش بالا باشه و در رابطه با تغذیه ما و در رابطه با روش زندگی ما و همینطور بعض تغییراتی که در سیستم بدن رخ میده، اگر این باعث شود که چربی های خون بالا بره، منجر به مشکلات و عوارض بسیار جدی در زندگی انسان میشه، صحت و سلامت انسان را به خطر میندازه و بسیاری از مشکلات جدی مثل سکته های قلبی و مشکلات عروقی و همینطور سکته های مغزی و مشکل کبد چرب و بسیاری از مشکلات دیگی را که صحبت شد، اینا میتونند به خاطر بالا بودن چربی های خون در بدن انسان به وجود بیاید. متاسفانه اشاره شد که بالا بودن چربی خون جز مریضی های ضمنی که خطرناک است، یک بیماری اکثرا و اغلب پنهان و مخفی است. یعنی هیچ کدام علامت و نشانه خاصی نداره که انسان ها تحریک شوند، حساس شوند و فکر کنند که چربی خونشان بالاست. بجزی که گاهی وقت ممکنه بعضی از علائم و نشانه های عمومی و غیر اختصاصی ممکن است به چربی خون بالا ارتباط داشته باشه. برای همین باید ما مخصوصا افرادی که در معرض خطر هستند، افرادی که سنشان بالاست و مشکلات دیگه خاصی دارن، اینا باید همیشه تست ها و آزمایشات خاصی را در دوره های خاصی از زندگی خود از نظر چربی خون انجام بدن. دکتر صاحب دلشاد راجع به انواع و اقسام چربی ها صحبت کردند، چربی های ترانس و غیر ترانس و همینطور به چربی های اشبا و غیر اشبا اینا را صحبت کردند که مفصلا مورد توجهتان امید است که قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین. خوشحال هستم دکتر صاحب که باز توفیق حاصل شد که در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث‌های مفصل راجع به نقش چربی‌ها شد و همینطور برای کنترل چربی‌ها راجع به رژیم غذایی، پروگرام و برنامه غذایی صحبت شد که ما باید محدودیت‌های را در مصرف چربی‌ها، مخصوصاً چربی‌های اشباع و خطرناک و اونایی که بد هستن و ضرر دارن برای بدن ما، قائل شویم و در زندگی خود اینا را ازمو طفولیت، ازمو اول زندگی باید اینا مسائلی که باید مراعات شوه و تا اینکه در کلانسالی و در سال‌های بعد مشکلاتی به وجود نیاید. اینال با توجه به می مصرف نکردن چربی ها و مواد شحمی و محدود کردن مصرف نان و برنج هم که توصیه شد که این مواد نشاسته است و میتونه عوارض را داشته باشه و باعث یک نوع از چربی در بدن این تبدیل به چربی شوه، اینمی رژیم غذایی و برنامه غذایی در مجموع چه قسم باید باشه دکتر صاحب؟ ایره در ابتدای برنامه امروز برای ما توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما. بهتره که توضیح بدم مثلا چربی های توی بقول معروف محیطمون یا تو زندگیمون چند نوع هستن.
بله،
اینا چربی های اشبا داریم که چربی های بدی هستن، یعنی باعث افزایش کلسترول خون میشن و زمینه رو برای بیماری قلب عروقی آماده میکنن. چربی های غیر اشبا داریم که این چربی های غیر اشبا بر اساس اینکه در اون مولکول اولیه‌شون در زنجیره‌های هیدروکربونی یک یا دو یا چند در حقیقت پیوند دوگانه داشته باشن به نام چربی‌های اشباع شده یگانه یا مونوانساچوریتد فتی اسید موفا بهش میگن، یا پیوندهای دوگانه چند تایی دارن، دو بیش از پیوند دوگانه در اون مولکول‌های هیدروکربون در زنجیره هیدروکربون وجود داره که اینا رو بهش میگن پوفا یا پلی‌آنساچوریتد فتی اسید.
بله،
که اینا هم در روغن های مختلف متفاوتن. مثلا چربی های اشباع تک باندی معمولا در روغن زیتون، در گردو، روغن های غیر اشباع به صورت مایع. بعد چربی های غیر اشباع چندگانه هست مثل روغن آفتابگردان، روغن ذرت، روغن سویا و حتی برخی از دانه هایی که به صورت آجیل مصرف میشه مثل گردو، مثل فندق، مثل بادوم، اینا هم دارای چربی های غیر اشباع هستن. از یه چربی های دیگری داریم که اصطلاحا بهش میگیم چربی های ترانس. چربی های ترانس در حقیقت هیدروژنی کردن چربی های غیر اشباعه، چون چربی های غیر اشباع محلولن، پایداری زیادی ندارن.
بله،
و برای اینکه قدرت پایداری و ماندگاریشون زیاد بکنن و قدرت در حقیقت اون گرم شدن روغن هم افزایش بدن، معمولا به مولکول های این روغن ها هیدروژن اضافه میکنن. در حقیقت روغن هیدروژن است که اصطلاحا بهش میگن چربی های ترانس. چربی های ترانس بیشترین مضرات رو برای بدن دارن، باعث آسیب رگ های خونی میشن، باعث افزایش کلسترول خون میشن، باعث افزایش تریگلیسیرید خون میشن، HDL خون هم پایین میارن. برای این چربی های ترانس در حقیقت میتونیم که این بدترین چربی که در مواد غذایی ممکنه وجود داشته باشه. این چربی های ترانس معمولا در شیرینی پزی ها، در پختن شیرینی، در غذای سرخ کردنی مثل سوسیس، مثل همبرگر، مثل سیب زمینی سرخ کرده، مثل کراکر و خیلی چیزهای دیگری که ما به عنوان سرخ کردنی میخوریم و خیلی خوشمزه، خیلی لذت هم میبریم، حاوی چربی های ترانس هستن. این چربی های ترانس به طور کلی از حدود چندین سال پیش در اکثر کشورهای دنیا تقریبا تولیدشون ممنوع شده.
بله،
اولین کشوری که به طریق تولید چربی ترانس رو در کشور خودش ممنوع کرد دانمارک بود در سال 2003 میلادی. در سال 2015 میلادی سازمان غذا و داروی آمریکا به در حقیقت شرکت‌های غذایی مدت 3 سال فرصت داد که تا 2018 چربی های ترانس رو به طور کلیش کار بکنن. و امروز در اکثر کشورهای دنیا در این جهت دارن پیش میرن که چربی ترانس از رژیم غذایی تقریبا چی بشه، حذف بشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. امید است که اینا مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه و ما همه واقعا به این نکات توجه بکنیم که بسیار مهم است، بسیار ارزشمند است، مخصوصا که باز ما تاکید میکنم که مریضی چربی خون یک مریضی مخفی، پنهان و بی سر و صدا است و میتونه عوارض بسیار بدی را برای ما و سلامتی ما داشته باشه. امید است مورد توجهتان قرار بگیره شنوندگان عزیز. دکتر صاحب دلشاد، میخوام در قسمت پرسم که دقیقاً مصرف زیاد و بیرویه چربی ها توسط ما چقدر در سکته های قلبی و بیماری های قلبی نقش داره؟ اشاراتی شد، میخواییم دقیقاً ایره بیان بکنین با توجه به که میفهمیم که مریضی های قلبی خوب جز شایع ترین عوامل عارضه‌دار شدن انسان ها و مرگ و میر و مردن آدم ها در جهان است.
سوال خوبی رو مطرح فرمودین. تو چند دهه اخیر توجه خیلی زیادی به چربی های خون شده و در حقیقت موضوع بحث تمام محافل علمیه. علتش اینه که چربی‌های خون افزایششون ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با تسلوب شرائین و بیماری‌های قلبی عروقی داره که این تسلوب شرائین و بیماری‌های قلبی عروقی یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر انسان‌ها در دنیا به شمار میره. طبق مطالعاتی که در طی 25 سال گذشته صورت گرفته نشون داده که یک سوم کل مرگ و میرهای دنیا ناشی از بیماری قلب عروقی هستن.
بله.
سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که کل مرگ و میرهای دنیا یه چیزی حدود 58 میلیون نفر بودن که از این 58 میلیون نفر 18 میلیون نفرشون به علت بیماری قلب عروقی فوت کرده بودن. و جالب اینه که تو کشور خودمون هم آمار به همین صورته. آماری که در سال 1398 ما از اداره آمار دادیم، تعداد مرگ و میرهامون در این سال 380 هزار نفر بوده. 32% یا بیشتر از این 32 تا 35% به علت بیماری قلب عروقی فوت کردن.
بله.
یعنی بیماری های قلب عروقی بعد از حوادث جاده ای، تصادفات رانندگی، در واقع دومین علت شایع مرگ و میر در تمام دنیا محسوب میشه. که البته خیلی هم فاصله با حوادث جاده ای نداره. حوادث جاده ای، حوادث رانندگی، تصادف های چیز حدود 34-35% و حوادث در حقیقت بیماری قلب عروقی حدود 30-32% علل مرگ و میرها رو در تمام دنیا تشکیل میدن. و برآورد میشه که هر سال حدود 18 میلیون نفر در دنیا به علت بیماری قلب عروقی فوت میکنن.
بله.
برای اهمیت چربی های خون در ایجاد اتروسکلروزیس یا تسلوب شرائین و نهایتاً بیماری های قلبی عروقی است که به عنوان مهمترین عامل مرگ و میر انسان ها در دنیا شناخته شده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای پایین آوردن کلسترول چگونه بایستی که اقدام بکنیم؟ چه چیزهایی در مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول خون رعایتش مهمه و چه بایدها و چه نبایدهایی داره؟ در خصوص داروهایی که روی چربی خون مؤثر هستند، باید به خاطر داشته باشیم که اینها داروهایی هستند که تداخلات بسیاری هم با غذاها و هم با داروهای دیگه دارند. در درجه اول این داروها حتما باید توسط پزشک و بعد از آزمایش خون برای ما توصیه شده باشند. وقتی داروها رو از داروخانه تهیه می کنیم، چنانچه داروهای دیگه‌ای مصرف می کنیم یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم یا عادت‌های غذایی خاص داریم، اونها رو باید به داروسازمون اطلاع بدیم. به عنوان مثال اگر شما گیاهخوار هستید، حتما بایستی که رژیم غذایی گیاهخواریتون رو در اختیار داروسازتون قرار بدین تا برای شما تنظیم کنه میزان مصرفی غذاهاتون رو و داروهاتون رو. چرا که بسیاری از غذاها به خصوص برخی از سبزیجات میتونن روی داروهای کاهش دهنده چربی خون اثر بذارن. حتی بسیاری از میوه ها، از جمله این میوه ها، میتونیم به آب مرکبات به خصوص آب گرفروت اشاره کنیم که میتونه تداخل شدیدی با این داروها داشته باشه. زمانی که شما مصرف کننده این دارو هستید، اگر به بیماری های دیگه‌ای مبتلا شدید و قرار شد که مجدد پزشک برای شما دارو تجویز بکنه، حتما نوع داروی کاهش دهنده چربی خونتون رو به پزشکتون اطلاع بدید. بسیاری از داروها از جمله برخی از آنتی بیوتیک ها تداخلات بسیار شدیدی با این داروها میتونن داشته باشن که میتونه تا خراب کردن عضلات و درد شدید عضلانی به علت خراب شدن عضله پیش بره. بنابراین اگر با مصرف این داروها همزمان داروی دیگه‌ای رو مصرف کردید و احساس کردید که ماهیچه هاتون درد میکنه، حتما به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید.
تشکر و سپاس عزیزان شرمنده از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در ارتباط با مصرف و رژیم و پروگرام غذایی دادند و اشاراتی داشتند که ما در زندگی خود به چی مواد غذایی زیادتر باید توجه بکنیم، اونا را باید زیادتر مصرف بکنیم و چی مواد غذایی مخصوصاً بعضی از چربی ها را و بعضی از مواد شحمی را باید ما در زندگی خود به شدت محدود بکنیم و مصرف اینا باید بسیار کم شوه، به خاطری که میتونه عوارض و مشکلات خاص را به وجود بیاره. همینطور دکتر صاحب توضیحات اختصاصی دادن که افزایش چربی خون، افزایش شحم خون میتونه در کنار بسیاری از مشکلات شایع‌ترین و عمدترین عارضه و مشکلش ایست که ممکنه بیماری های قلبی به وجود بیاره، مخصوصاً عامل و باعث سکته های قلبی شوه، سکته های قلبی که جز شایع‌ترین علت های مرگ و میر و مردن انسان ها محسوب میشه. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، روی کنترل رژیم و برنامه غذایی صحبت شد، اشاره به فعالیت های بدنی، پیاده روی و ورزش و سپورت، تحرک جسمی کردین. در این حوزه هم چگونه و چقدر باید فعالیت بدنی ما انسان ها داشته باشیم؟ چی برنامه و پروگرامی رو باید در زندگی خود داشته باشیم که یک فعالیت بدنی و تحرک جسمی مناسب به حساب بیای و مفید باشه؟
ببین، ما یه سری عوامل داریم که به اینا میگیم ریسک فاکتور یا عوامل خطرزا، که این عوامل خطرزا اگر با هم جمع بشن تجمیع اونا بروز تسلوب شرائین یا اتروسکلروز و بیماری قلبی عروقی رو تسریع میکنه. این عوامل عبارتند از یکی چربی بالا یا دیسلیپیدمی، دو فشار خون بالا. تعداد افرادی هم که فشار خون بالا دارن خیلی زیادن و جالب اینه که ببینیم 60% اونایی که فشار خون دارن از وجود فشار خونشون بی‌اطلاع هستن. سه، کاهش فعالیت فیزیکی و تحرک و به عبارت دیگر زندگی ماشینی که امروز مبتلا به همه ما شده و نتیجه کم تحرکی و کاهش فعالیت فیزیکی افزایش وزن چاقی.
بله،
که خود افزایش وزن و چاقی هم یک عامل مؤثر برای افزایش چربی های خون و همچنین یک عامل مؤثر برای بروز دیابت. در کنار اینا مصرف دخانیات در نظر داشته باشیم، سیگار. برای این کسی که فشار خون بالا داشته باشه، کسی که چربی خون بالا داشته باشه، کسی که دیابت داشته باشه، سیگاری هم اگر باشه، مشخصه که هرچی زودتر دچار بیماری های قلبی عروقی زودرس خواهد شد و مرگ و میرهایی که در این افراد معمولا به وجود میان زیر 40 تا 45 ساله. واقعا این آمار خیلی نگران کننده و تکان دهنده است که امروز ما شاهد این قضیه هستیم.
بله،
شیوع دیابت و شیوع فشار خون هم به علت همین زندگی ماشینی که ما داریم در دنیا افزایش پیدا کرده. فعالیت فیزیکی یا تغییر در واقع شیوه زندگی که ما توصیه میکنیم، چه برای دیابت، چه برای فشار خون و چه برای چربی خون، فرق نمیکنه، چون واقعا فعالیت فیزیکی باعث میشه که همه اینا کنترل بشه. معمولا بین نیم تا یک ساعت ورزش روزانه، به طوری که تمام روزهای هفته شما ورزش بکنین، نه اینکه یک روز دو ساعت سه ساعت ورزش بکنین تمام طول هفته رو استراحت بکنین. این فعالیت فیزیکی مناسبی نیست. ما توصیه میکنیم که روزانه به مدت حداقل نیم تا حداکثر یک ساعت فعالیت جسمی متناسب با اون شرایط فیزیکی فرد که حداقلش یک پیاده روی معمولی خواهد بود، مناسبه که برای جلوگیری از در حقیقت اضافه وزن و در حقیقت چاقی فرد و و به طریق اولا کاهش چربی های خون، فشار خون و دیابت.
بسیار تشکر دکتر صاحب. دواها و داروهای ضد چربی خونی که امروز به شکل وسیع توسط دکترای معالج تجویز میشه و مصرف میشه و مصرفش هم بسیار گسترده شده به خاطر که مشکل چربی خون در جامعه زیاد شده، اینا میخواستم بپرسم که این دواها چقدر مؤثر هستن و چگونه و در چه شرایطی باید اینا مصرف شوند، چه چیزهایی را باید ما در مصرف این دواها رعایت بکنیم؟
ببین، قبل از اینکه من پاسخ سوال شما رو بگم، این توضیح رو بدم که انجمن‌های بین‌المللی دنیا، انجمن‌های علمی مثل انجمن قلب آمریکا و سازمان بهداشت جهانی و انجمن‌های علمی که راجع به چربی و غیره کار می‌کنن، یه گایدلاین‌هایی دارن، یه راهنمایی‌هایی دارن، راهنمای بالینی دارن.
بله.
و تو اون مشخص کردن که ما کلسترول رو چقدر درمان بکنیم، تریگلیسیرید رو چقدر درمان بکنیم، هر دو اگه بالا باشن چجوری درمان بکنیم و اینا رو چقدر بیاریم پایین. داروهایی که برای درمان افزایش چربی‌های خون ما در کلینیک داریم به چه گروه‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنیم بر حسب اینکه این دارو بر روی چه نوع در حقیقت لیپید یا چربی در خون تأثیر می‌کنه. استاتین‌ها که اکثر مردم الان شاید باشون داشته باشن، مثل لوبستاتین، آتروستاتین، روزوستاتین و غیره که در بازار موجود هستن و به وفور هم در کلینیک‌ها برای درمان در حقیقت چربی‌های خون مورد استفاده قرار می‌گیرن، فقط روی کلسترول مؤثره. البته خیلی کمی هم تریگلیسیرید میاره پایین، ولی عمدتاً برای درمان هایپرکلسترولمی یا افزایش کلسترول خون مورد استفاده قرار می‌گیره.
بله.
در کنار اون ما یک در حقیقت داروهایی داریم به نام رزین‌های متصل شونده به اسیدهای صفراوی که اینا در روده به اسیدهای صفراوی در حقیقت متصل میشن و جذب مجدد اسیدهای صفراوی را از روده مهار میکنن. اسیدهای صفراوی با خودشون کلسترول زیادی را حمل میکنن. برای این وقتی که شما از جذب اسیدهای صفراوی در روده جلوگیری بکنین، به طریق اولا از طریق کلسترول، از جذب کلسترول هم مهار میکنن. یه داروی دیگر هم داریم که مانع جذب کلسترول از روده میشه، مثل ازتیماید، که یه مقدار از این کلسترولی که ما مصرف میکنیم و وارد روده میشه مانع جذب این کلسترول میشه. این سه نوع دارو دارویی هستن که عمدتاً برای درمان در حقیقت کلسترول خون، افزایش کلسترول خونه، البته به طور صحیح ما مورد استفاده قرار میدیم.
بله.
داروهای دیگه فیبرات ها هستن، مثل فنوفیبرات یا جنفیبروزیل، که برای درمان تریگلیسرید بالا مورد استفاده قرار میگیره و روی کلسترول تاثیر چندانی نداره. و علاوه بر اون یه سری داروهای دیگه، یه سری مواد غذایی به طور کلی هستن، صورت دارو البته در بازار عرضه میشن، اومیگا 3 که شنیدین حتما اسمشو، به طور شایع در روغن زیتون موجوده، در ماهی های سالمون، اینا هم به صورت دارو موجودن هم به صورت طبیعی در طبیعت موجود هستن که باعث کاهش در حقیقت تریگلیسیرید سرم میشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. اشکال دارویی مختلف به این دلیل تهیه میشن که بتوانند دارو رسانی رو به بهترین شکل ممکن در زمان نیاز ما انجام بدن. اشکال دارویی با توجه به سن، با توجه به توانایی ها، موقعیت ها، نیاز به فوریت دارو درمانی و رسیدن دارو، یعنی در واقع نیازی که به سرعت جذب دارو وجود داره، متفاوت هستند. و همینطور اینکه در کدام قسمت از سیستم گوارش نیاز هست که دارو باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه باعث میشن که شکل مختلف دارویی ساخته بشه و شکل مختلف دارویی مورد استفاده قرار بگیره. تنها در خصوص قرص ها انواع پوشش های مختلفی که وجود داره میتونه تقسیم شدن قرص ها، محل جذب قرص ها و مواد مختلفی رو که در یک قرص میتوانند در کنار هم قرار بگیرند رو در خصوص اون تعیین کننده باشه. مواردی هست که دوتا دارو ممکنه با هم ناسازگاری داشته باشند، اما با کمک پوشش های مختلف ما میتونیم اونها رو در یک قرص جا بدیم. گاهی لازم هست که در طول یک روز به طور آرام آرام یک داروی در دسترس بدن قرار بگیره. داروهای آهسته رهش برای این ساخته می شوند. بنابراین هرگز نبایستی که اون داروها شکسته بشن، چون اونها رو داخل یک ماتریکس یا یک جعبه مانند کوچک داخل قرص قرار می دن که می تواند به آرامی و در زمانهای مناسب از قرص خارج بشه ماده مؤثره. حالا وقتی ما این قرص رو میشکنیم و خوردش میکنیم، در واقع اون جعبه، اون ماتریکسی که دارو در داخلش وجود داشته رو شکستیم و انگار که همه دارو رو ناگهانی وارد بدن کردیم و دیگه در طول روز دارو در اختیار بدن نیست. پس موقعی که میخواهیم قرص هامون رو بشکنیم، حتما بپرسیم که کدام نوع قرص هست. معمولا این قرص ها به سادگی شکسته نمیشن. اگر میبینید قرصی راحت شکسته نمیشود، این قرص پوشش فیلمی داره و این فیلم قطعا به یه دلیل روش قرار گرفته و نباید اون قرص شکسته بشه. قرص هایی که روشون نوشته شده فیلم کوت یا پوشش فیلم روی اونها قرار گرفته، به چند دلیل به این شکل ساخته میشن. یا قرار هست آهسته رهش باشن، یا قرار هست در قسمت خاصی از سیستم گوارش باز بشن. بنابراین پوشش اونها نباید آسیب ببینه تا در محل مناسب باز بشن و قابل استفاده باشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.